دوستان عزیز و گرامی، در قسمت اول کتاب قرض تاریخ 5000 سال نخست از این صحبت کردیم که رشته‌های علمی، رشته‌های مطالعاتی معمولاً یک اسطوره مرکزی دارن. این اسطوره مرکزی با بعضی از شواهد ظاهراً تحکیم میشه، اما همچنان ریشه در باور داره و قراره که ما رو به نتایج خاصی برسونه. یعنی تنظیم شده با یک راهکار، رهنمود، ایدئولوژی و نوع خاصی از نگاه به جهان. مشخصا در مورد اقتصاد گفتیم که اگر اسطوره مرکزی ما این باشه که آدم‌ها در معامله به فکر نفع شخصی‌اند، بعد شروع می‌کنن به معامله پایاپای. در معامله پایاپای به دلیل مشکل دابل کوینسیدنس، یعنی اینکه هر دو نفر به کالای همدیگه احتیاج داشته باشن و این شانسش زیاد نیست، اون وقت یک کالای واسط به وجود میاد، از کالای واسط پول و سکه به وجود میاد. این روند کاملا ارگانیک و خودجوشه و دولت‌ها، امپراتوری‌ها، حکومت‌ها در حقیقت نوعی انگل و مزاحم هستن و اجازه نمیدن که بازار آزاد کار خودش انجام بده. در صورتی که نظر دیوید گریبر اینه که هیچ گونه شواهد انسان شناختی، مردم شناختی، باستان شناسی و تاریخی از استفاده وسیع از معامله پایاپای وجود نداره. این فقط یک داستان خوش ساخته. اتفاقی که میافتاده این بوده که مردمی که در یک جامعه همدیگر رو میشناختن، در پیش همدیگه یک اعتبار یا کردیتی داشتن و وقتی که کاری برای همدیگه انجام میدادن یا چیزی از همدیگه میخواستن، نوعی دین اخلاقی ایجاد می شده، این در ذهنشون حفظ می شده و بعد این دین رو نه به صورت کمیت گذاری شده بلکه به صورت کلی ادا می کردن. وقتی جوامع خیلی بزرگ می شدن و این کردیت ها و دین ها رو نمی شده ثبت و ضبط کرد، اون وقت دولت، حکومت، امپراتوری به صورت ارگانیک به وجود می اومده تا این مسئله رو مدیریت بکنه. یه نکته دیگه که خب البته در کتاب نیست، در مورد اسطوره های آفرینش و اینکه همیشه تحت تاثیر زمان و زمانه هستن، حتی ببینید در مورد علم پزشکی و میکروبیولوژی، اون چیزی که برای ما خیلی ارزش داره و داستانش همه شنیدیم، الکساندر فلمینگ که اومد و آنتی بیوتیک رو کشف کرد، خب همه ما اینجوری فکر میکنیم که این یه فکت دیگه، هم از نظر تاریخی ما میدونیم که این اتفاق افتاده و همین که تک تک مواردش از نظر علمی قابل اثباته. اما اون عقیده بیش بها داده شده که برای ما ایجاد میشه، نباید فکر کنیم که در طول زمان همیشه ثابت میمونه. درست مثل الان که به دلیل ایجاد مقاومت‌های آنتی بیوتیکی، پایداری و پایایی این روش درمان یه خورده مورد تردید قرار گرفته. یعنی بشر فکر میکنه که تا کی میتونه علیه میکروب ها آنتیبیوتیک های جدید بسازه و اون مکانیزم هایی که میکروب ها به آنتیبیوتیک مقاوم میشن رو شکست بده. در نتیجه این تردید ها در حدود 10-15 سال اخیر نظریه شکل گرفته به نام مایکروبایوم. نظریه مایکروبایوم که شواهد مطالعاتی زیادی هم براش وجود داره، میگه که ما نباید انسان رو، سلول‌های سوماتیک انسان رو در بدن خودش حکمران مطلق تلقی بکنیم، بلکه روده ما، پوست ما و بسیاری از قسمت‌های بدن ما پر است از کلونی‌های باکتریایی و حتی ویروسی و ما با مجموعه باکتری‌ها، ویروس‌هامون و حتی چه بسا انگل‌هامون یک جمهور رو تشکیل میدیم و اگه بخوایم همه اینا رو از بین ببریم، در حقیقت به خودمون و این جمهور آسیب زدیم. این قضیه در رشته فوق تخصصی گوارش، رشته داخلی فوق تخصص گوارش، خیلی جدی مطالعه شده و دیدن که خیلی از بیماری‌های متابولیک و حتی بیماری‌های روانشناختی رو میشه با تغییر دادن فلور نرمال باکتریایی روده تحت تأثیر قرار داد. حتی افسردگی رو چه بسا بشه با این روش درمان کرد. در مورد اوتیسم و پارانویا هم در این زمینه مطالعه شده، در مورد اختلالاتی مثل چاقی و لاغری، سندروم های مثل کولیت اولسرو و کرونز، تقریبا میشه گفت که حداقل 10-12 ساله که این موضوع به صورت فعال داره مطالعه میشه. و در یکی از این کنگره‌های گوارش، یکی از اساتیدی که در این زمینه مطالعه میکرد، یه حرف جالبی زد. گفتش که مدل آنتیبیوتیکی، این که ما قارچه رو بندازیم به جون باکتریا، این مدل جنگ‌های نیابتیه. دقت کنید که کم و بیش این همون زمانیه که سر و صدا داره در میاد که ما نباید جنگای نیابتی رو ادامه بدیم و افکار عمومی توی آمریکا منتقد اینه که ما چرا توی افغانستان یا عراق و اینا مثلا نیرو داریم. میخوام بگم که این تغییر روایت، تغییر اسطوره، آفرینش رشته ها کاملا تابع سنتیمنت، کاملا تابع احساسات عمومی، افکار عمومی و روح زمانه هستش. حتی در مواردی که فکت‌های کاملا قابل اثبات وجود داره، کافی که مردم احساسشون، عواطفشون نسبت به اون فکت‌ها تغییر بکنه، اینو میذارن کنار شواهد جدیدی که مثلا آنتیبیوتیکا دارن مقاومت بهشون ایجاد میشن، به اون نظریه شک میکنن و میافتن در پی این که اسطوره آفرینش جدیدی رو در بیافکنن. وقتی این اتفاق میفته اون وقت میگردن و مطالعات فکت‌های جدیدی رو پیدا میکنن که اون اسطوره آفرینش جدید رو توجیه میکنه، قابل قبول تره و میبینید که از نظریه جنگ‌های نیابتی مهاجرت میکنن به نظریه جمهور. معنیش این نیستش که کاملا این قضیه درسته، مخصوصا بعد از این پاندمی کووید مشخص شد که ما هنوزم در جهان میکروبی دشمنانی داریم و این عقیده که ما با همه اینا دوست بشیم، همه با هم دیگه زندگی بکنیم، تا حدودی عقیده رمانتیکیه. ولی میبینید که در قالب برخی از نظریه‌های توطئه که واکسن رو چندان قبول ندارن و سایر قضایا، همین نظریه مایکروبیوم که مبنای علمی داره ولی وقتی وارد افکار عمومی میشه یه ذره رمانتیزه میشه و یه خورده شاخ و برگ پیدا میکنه و تبدیل به تخیل میشه، همه اینا رو مد نظر قرار میدن و دستاویز قرار میدن. بنابراین فقط میخوام بگم که این قضیه creation myth یا اسطوره آفرینش مرکزی رشته ها و اینکه حالت سیال داره، حالت فلوید داره، تغییر میکنه، این تو ذهنتون باشه و همیشه بعد این رو با زایتگایست تفسیر کرد. نه کاملا به اسطوره های جا افتاده قدیمی میتونیم معتقد باشیم و نه اینکه اسطوره های جدید رو که مطرح میشه کاملا رمانتیزه بکنیم، ولی باید بدونیم که این سیالیت وجود داره. باز مثلا در رشته روانپزشکی اگه یادتون باشه در کتاب ذهن ملتهب راجع به این قضیه صحبت کردیم. یک دوگانه مغز و تن وجود داره، یک دوگانه روح و بدن وجود داشته از قدیم الایام. دکارت اومد اینو باز تا حدودی تئوریزه کرد و گفتش که یک جایی وجود داره که در اونجا خدا با ماشین صحبت میکنه. به صورت فرضی این نقطه رو قده پینئال تعیین کرد و این داستان دوگانه روح و بدن بعد اومد با پیدا کردن یک یافته‌ای در بافت شناسی تثبیت شد. اومدن دیدن که سلول‌های جدار رگ‌های مغز خیلی محکم به همدیگه چسبیدن و خیلی نفوذناپذیرن، اسم اینو گذاشتن سد خونی مغزی و بنابراین گفتن که هر اتفاقی که تو بدن بیفته، مثل بیماری‌های میکروبی، مثل خیلی از سموم که وارد خون بشن، اینا به مغز راه پیدا نمی‌کنن. مغز یک معبد مقدسیه، یک تافته جدا بافته است و این ایده تا حدود زیادی رمانتیزه شد، در صورتی که ما الان می‌دونیم که کاملاً هم اینجوری نیست و رشته نورو ایمینالوجی یا ایمیون سایکایتری، روانپزشکی مبتنی بر ایمنی شناسی، داره اینو بررسی میکنه که بیماری های خود ایمن چجوری روی اعصاب و روان تأثیر میذارن و میکروب ها و عفونت ها چجوری روی اعصاب و روان تأثیر میذارن. خوشبختانه این کتاب ذهن ملتهب هم بعد از معرفی ما ترجمه شده. مترجمشون خانم الهام شریف هستن از انتشارات نسل نواندیش. خب این از اسطوره های آفرینش رشته های مختلف. اما اجازه بدید برگردیم به کتاب دیوید گریبر و ببینیم که چی برای ما داره. یکی از نکاتی که گریبر اشاره میکنه اینه که هر جایی که به صورت حرفه‌ای و به صورت وسیع پول قرض میدن، باید یه سازوکار، یک نظامی داشته باشن که بتونن این پول رو وصول بکنن. و به همین خاطر دیوید گریبر میگه در طول تاریخ ما یک پدیده‌ای داریم، اینه که همه بانکدارا برای خودشون یک قوه قهریه دارن که اینو تو انگلیسی بهش میگن لگ بریکر. تمام اونایی که پول نزول میدن، ربا میدن، یه سری در حقیقت ارتش خصوصی یا ابزار نظامی وصول پول دارن و اگر که کسی بخواد پولشو نده، قرضشو نده، میرن و قلم پاشو خورد میکنن. لگ بریکر. و از دید دیوید گریبر، صندوق بین المللی پول پاخوردکن جهانیه. یعنی وقتی که کشورها وام میگیرن و نمیتونن وامشون رو ادا بکنن، اتفاقی که میفته اینه که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این کشورها رو مجبور میکنن که سیاستهای در پیش بگیرن که ما بهشون میگیم ریاضت اقتصادی. یعنی پولیو که دولت یا حکومت اون کشور وام گرفته، با تنگ کردن زندگی مردم از مردم اون کشور میگیرن. ممکنه مثلا زمان بازنشستگی بره بالا، خیلی از امکانات عمومی حذف بشه، امکانات بهداشتی حذف بشه و خلاصه به این ترتیب کشور رو مجبور میکنن که وامشو بده، قرضشو بده. اما دیوید گریبر میگه که ما در طول تاریخ، مخصوصا در جهان باستان، خیلی اینو میبینیم که وقتی که قرضا خیلی زیاد میشه، یه رسم و رسومی وجود داشته در امپراتوری های گذشته و اونم این بوده که به صورت ادواری هر چند سال یه بار همه قرضا رو لغو میکردن و به اینا میگفتن جوبیلی، یعنی سال خوشی، سال شادمانی. این مثلا در تاریخ یهود هر 50 سال یک بار برگزار می شده، همه برده آزاد می شدن، زمینایی که در رهن بودن همه آزاد می شدن. و جالبه که در کلیسای کاتولیک این تبدیل میشه به سال توبه و بخشایش گناهان. و حالا می بینیم که این دوتا مسئله گناه و مسئله دین و قرض رو دیوید گریبر به شدت به همدیگه مرتبط می دونه. یه نکته هم بگم دوستان، این کتاب به فارسی ترجمه شده، به نام تاریخ 5000 ساله بدهی ترجمه شده. مترجمشون آقای مصطفی آقایی هستن. من ترجمه کتابو ندیدم ولی ترجمه در ایران موجوده. اما دیوید گریبر میگه که توجیه این قضیه چیه؟ گریبر گویا با این قضیه سود پول گرفتن و نزول خوردن مخالفتی نداره. ولی میگه که این سود پول باید در ازای یه ریسکی باشه. اگه میخوایم اقتصاد سالم عمل بکنه، باید یه ریسکی وجود داشته باشه. و اون ریسک باید این باشه که اون کسی که قرض گرفته وامشو نده. اگر در همه حالات تضمین شده باشه که اون کسی که وام گرفته حتما بعد سود خودشو پرداخت بکنه، یه اقتصاد ناسالم و یک طرفه به وجود میاد، یک دور باطل به وجود میاد. از طرفی هم همیشه اون قوم مغلوب، ملت مغلوب مجبور می شدن که به اون قوم فاتح پول بدن و این رو به صورت دین و قرض در حقیقت تئوریزه می کردن. شاید همین آخریش هم آلمان باشه که در هر دو جنگ جهانی محکوم شد که باید هزینه ها و غرامت جنگی پرداخت بکنه. یه جور دیگه هم که این اتفاق می افته اینه که ملتی که از یک نیروی خارجی آزاد شده استقلال پیدا کرده، معمولا تنبیهش می کنن و ازش غرامت میخوان. حالا غرامت معمولاً به نام این هستش که خیلی از صنایعی که اون کشور استعمارگر آورده وقتی ملی میشه بعد پولش ازش بگیرن. دیوید گریبر هایتی رو مثال میزنه که هنوز که هنوزه مقروض فرانسه است و به خاطر همین از طرف تمام دنیا تحریمه تا اینکه پول فرانسه رو بده. یه نکته جالبی هم که میگه اینه که یکی از دلایل ویرانی کتابخانه ها در جنگ ها و انقلاب ها همیشه از بین بردن اسناد بدهی ها بوده، برای اینکه کتابخونه ها غیر از اینکه محل نگهداری اسناد فرهنگی بودن، نگهداری اسناد اقتصادی هم باهاشون بوده. میرفتن کتابخونه ها را آتیش میزدن برای اینکه اسناد بدهی ها در تحولات عظیم مثل جنگ ها و انقلاب ها و اینا از بین بره. همونجور که گفتیم اون سال جوبیلی که هم سالی بوده که قرضا لغو می شده، برده ها آزاد می شدن و هم در مذهب کاتولیک سال بخشش گناهان اخلاقی بوده، دیوید گریبر اصلا میگه که قرض و گناه، بدهی و گناه از یه ریشه هستن در دو زبان یونانی و عبری. و وقتی که دین، وقتی که بدهکاری اخلاقی کمیت گذاری شد و تبدیل شد به بدهی و قرض و به قانون تبدیل شد، اون وقت بود که ابزار وصول قرض حتی به وسیله خشونت پدید اومد. یکی از جاهایی که بارها و بارها از این دین اخلاقی و گناه صحبت شده در متون سانسکریت هستش که میگه از قرض صحبت میکنن و از این صحبت میکنن که زندگی خودش یک دینه. یعنی ما بدون اینکه چیزی پرداخت بکنیم، زندگی به ما داده شده و ما بعد این دین رو با رنج بردن در طول زندگی و با مرگ در انتهای زندگی پرداخت بکنیم. در واقع یک قرض ازلی وجود داره و اون جان و زندگیه. بعد گریبر میگه که بیاید اینجوری بهش فکر بکنید. اصل پول اون جان و زندگیه که به شما داده شده. سود پول اون کارهایی هستش که معمولاً ادیان از انسان‌ها می‌خواستن، مثل قربانی کردن حیوان و نذری دادن. و اون چیزی که آدم‌ها انجام میدن در اون باور و فرهنگ عمومی که بهش میگن بلاگردان. یعنی انسان باید یه کارهایی انجام بده تا اینکه نیان سراغش و اصل پول رو مطالبه نکنن، باید سود پول رو به موقع بپردازه، بلاگردان خودش بکنه. باز مثلا در هند باستان میگه که برهمن‌ها روش ادای دین به پدران رو اینجوری میگفتن که باید با فرزندآوری انجام بشه. یعنی علاوه بر اون که انسان به اون نیروهای ماورا طبیعی، خدایان و غیره مدیون هستش، به پیشینیان، نسلهای قبلی، میهن، ملت به اینا مدیونه و دین به پدران رو باید با فرزندآوری پرداخت بکنه. اما یه نکته جالبی هم میگه بعدتر، خب این مالیاتی هم که انسان‌ها به دولت‌ها پرداخت می‌کنن در حقیقت یک جور دینی هستش که منشأش در ادوار باستان یک منشأ ماوراطبیعی بوده. اما در مورد سه امپراتوری ایران، یونان و روم میگه که شهروندا مالیات نمی‌دادن، حداقل در دوران‌های فراوانی و فتح و فتوح شهروندای خود این کشورها مالیات نمی‌دادن و ممالک مفتوحه بودن که مالیات می‌دادن. و اینجا دیوید گریبر یک کنایه هم میزنه به بنجامین فرانکلین که گفته بود در دنیا همه چیز غیر قطعیه، فقط دو چیز قطعیت دارن و اون مرگ و مالیاته. و دیوید گریبر میگه از قرار معلوم بعضی جاها بودن که مالیات هم قطعی نبوده. اما به هر حال مثالای متعددی میزنه از مواردی که در جهان باستان پرداخت تعرفه، پرداخت جریمه و پرداخت هزینه حتی شایع‌تر از روزگار فعلی بوده. بعد میگه که کانسپت ربا و سود در بین النهرین شروع شد، مزوپوتامیا، و خیلی هم خشن بود. یعنی کسایی که باز پرداخت نمی کردن مالشون مصادره می شد و حتی افراد خانوادهشون مصادره می شدن و به بردگی فروخته می شدن. و این به حدی بود که در خشکسالی ها روستایی ها و کشاورزا اصلا فرار می کردن و بیابونگرد می شدن. بعضا شهرهای کوچیک اینجوری یک دفعه از عصر کشاورزی عقبگرد میکردن به شکار و گردآوری. و به خاطر همین فرار عمومی بود که یک چیزی باب شد به نام همون جیوبیلی یا سال شادمانی و سال عفو عمومی. و حکومت‌ها هر چند سال یه بار یه عفو عمومی میدادن و همه الواح گلی که روش ثبت و ضبط شده که چقدر بدهکاری داره هر کسی، اونا رو پاک میکردن و برده ها به خونه بر می گشتن. و میگه که اصلا یک کلمه هستش در زبان سومری که اون کلمه عفو عمومی هستش، اون به معنی بازگشت به مادره. بچه هایی که برده بودن فروخته بودن اینا بر می گشتن پیش خانواده هاشون. بنابراین گریبر معتقده که دو تا کانسپت در زمانه مدرن به وجود اومده که بهش میگه تله دوران مدرن، و هیچ کدوم این دوتا کانسپت هیچ سابقه تاریخی نداره. عمومیت تاریخ این شکلی نبوده. کانسپت یک اینه که سرمایه‌داری میگه شما ابتدا به ساکن هیچ قرضی به هیچ کس نداری و نفع شخصی بر همه چیز حاکمه. قسمت نفع شخصیشو خیلی از امپراتوری‌های باستان هم قبول داشتن، اما اینکه انسان اومانیست هیچ بدهکاری به هیچ کس نداره در عمومیت تاریخ اینجوری نبوده و یک دین اخلاقی یا یک دین دینی و ماوراطبیعی انسان احساس می‌کرده میشه. و اینم که کمونیسم میگه کلاً شما بدهکار جامعه و حکومت هستی، اینم به این شکلش در بیشتر ادوار تاریخی دیده نمیشه. یکی از نکات خیلی مهمی که در اپیزود قبلی هم یه ذره راجعش صحبت کردیم اینه که گفتیم در داخل امپراتوری‌ها و شهرها مراودات و معاملات و اینا همه با کردیت انجام می شده، با نسیه و با قرار و دست دادن و به یاد آوردن و دین و خلاصه اینجور چیزا. این که سکه ضرب بشه و سکه جا به جا بشه بین افراد یک کانسپت خشنی بوده و معمولا با کانسپت جنگ همراه بوده. یعنی یک جور عدم اعتماد و عدم امنیت وقتی اتفاق می افتاده همه دنبال این بودن که کش بگیرن، نقد پرداخت کنن، نقد تسویه بکنن. به خصوص سربازانی که می‌رفتن در یک سرزمین بیگانه می‌جنگیدن همیشه پول خودشون رو به صورت نقد می‌خواستن از ارتش و فرماندهان. بنابراین وقتی ریسک بالا میره مسئله پول نقد خیلی مهمتر میشه. دیدید دیگه در همین دوره ما هم هر وقت که از نظر اقتصادی ریسکا بالا میره، فکر رکود اقتصادی به وجود میاد یا فکر جنگ به وجود میاد، همه میگن که طلا ارزش پیدا میکنه، باید طلا خرید. و این ایده خیلی جالبه و بدیعه که دیوید گریبر در واقع میگه ماتریالیسم، این که همین الان پولمو بده و همین الان تسویه بکن، یک ارتباطی داره با میلیتاریسم و نظامیگری. یعنی ماتریالیسم و میلیتاریسم با همدیگه کاملا مرتبطن. در یک جامعه که کاملا امنه، دین و قرض یک مفهوم فلسفی پیدا میکنه و همیشه میگن بعدن میتونی تسویه بکنی، باید قانونمند بشی و خورد خورد تسویه بکنی و همیشه یه اعتباری داری. همونجور که خدا جان رو به تو داده و همین الان نمیخواد مطالبه بکنه تسویه بکنه، به مرور زمان میتونی تسویه بکنی، در معاملات امور روزمره بعد همین قضیه برقرار باشه. یا اگه بخوایم یه جور دیگه بگیم، جامعه‌ای که درگیر نظامیگریه همیشه با پول نقد سر و کار داره و یک جامعه صلح‌آمیز با کردیت، اعتبار و قرض سر و کار داره. حتی میگه که در قرون وسطا وقتی که امپراتوری ها از هم میپاشیدن، سکه به اندازه کافی بین مردم وجود نداشت و باز مردم به صورت ارگانیک یا خودجوش میرفتن سراغ همین که حساب کتاباشون رو بین خودشون دوستانه حل و فصل بکنن، از همدیگه نسیه بگیرن، نسیه بدن و حساب کتاب خودشون بین خودشون نگه دارن. در مواردی که خیلی ناامنی یا عدم اعتماد وجود داشتم، همون جور که گفتیم، اون وقت بود که به صورت ثانویه میرفتن سراغ معامله پایا پای. یه نکته خیلی خیلی جالب دیگه این کتاب هم اینه که دوباره میره سراغ آدم اسمیت و دیوید گریبر، از متون قدیمی کاملا با استدلال صحبت از این میکنه که اون قضیه تخصصی شدن کارها که در Wealth of Nations، ثروت ملل، به آدم اسمیت نسبت داده میشه، در حقیقت آدم اسمیت از خودش به این نرسیده و این بر میگرده به فلاسفه اسلامی از جمله امام محمد غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی. حتی تا اونجا پیش میره که اون مثال معروف آدم اسمیت که یک کارخانه میخسازی رو مثال میزنه، میگه به جای اینکه یک نفر بشینه و از همون ابتدا که اون آهن از کوره در میارن تا اینکه اون میخو صاف و تر و تمیز میکنن، همه رو یه نفر انجام بده، ما اینو بیایم اختصاصی بکنیم و کارها رو به قسمت‌های مختلف تقسیم بکنیم، آدم اسمیت 18 قسمت مختلف یا 18 کاتگوری مختلف میشموره. یعنی میگه 18 گروه مختلف استخدام کنیم که هر کدوم یه کار میخ رو انجام بدن، یکی مثلا چکش بزنه، یکی نوکش رو تیز بکنه، یکی ترش رو پخ بکنه، کارهای مختلف انجام بدن. میگه که این در اصل از کتاب خواجه نصیرالدین طوسی میاد و 25 مرحله داشته و کل خلاقیت آدم اسمیت این بوده که این عدد رو عوض میکنه، از 25 میرسونه به 18. چندین تناظر جالب دیگه هم اینجا دیوید گریبر رسم میکنه که کلن نظرات آدم اسمیت رو سابقهش رو میرسونه به تمدن اسلامی. و اونم اینه که میگه که پیامبر اسلام گفته بوده قیمتها رو خدا تعیین میکنه، یعنی حکومت حق نداره که قیمتگذاری اجباری و دستوری انجام بده. و میگه این همون دست نامرئی بازاره که آدم اسمیت ازش صحبت میکنه و میگه ما نمیتونیم به صورت فورس بازار رو کنترل بکنیم. باز مثلا میگه که آدم اسمیت صحبت از این کرده که تجارت ذاتی انسانه و یکی از وجه مشخصه های انسان با حیوانات دیگه، حتی به انسان میگن هومو ایکونومیکوس، حیوان اقتصادی. میگه این هم از خواجه نصیرالدین طوسی میاد و اونجا طوسی میگه که هیچ دوتا سگ رو در حال مبادله استخون با هم دیگه نمیبینی، این ویژه انسانه. اما تفاوت های زیادی هم ترسیم میکنه با اقتصاد مدرن و تمدن اسلامی. میگه که در تمدن اسلامی با وجود اینکه مالکیت شخصی رو به رسمیت میشمردن، با وجود اینکه تخصصی سازی کارها رو کاملا قبول داشتن و قیمتگذاری دستوری رو درست نمیدونستن، ولی ربا حرام بود و این سیستم کردیت و اعتبار یا قرض و دین خیلی در جهان اسلامی معتبر بود و معاملات بیشتر با دست دادن و اعتبار انجام میشد. بعد استدلالاتی که فلاسفه اسلامی می آوردن برای اینکه ربا حرامرم جالبه. میگه که دلیلشون این بود که پول رو فقط یک واسطه می دونستن و ارزشش رو وقتی می دونستن که به جریان بیفته. تشبیهی که از امام محمد غزالی نقل میکنه اینه که میگه ربا به این دلیل حرومه که گرفتن سود مثل دزدیدن پستچی میمونه. یعنی پول فقط یک کریره، یک واسطه. شما وقتی نامت رو دریافت کردی، وقتی که کالا جابجا شد، وقتی که انرژی یا اعتبار جابجا شد، بعد دیگه شما نمیتونی پول رو گروگان بگیری، باید پستچی رو ول کنی بره. مثال دیگه هم که میزنن باز فلاسفه اسلامی میگه که میگن پول مثل حرف ربط در جمله میمونه، یعنی هیچ معنای خاصی نداره، مثل و، تا، از، اینجور چیزاست. اما دیدیم که خب اینو جاهای دیگه هم میخونیم و میشنویم. وقتی که نویسنده های غربی از شرق صحبت میکنن، منظورشون چین و ژاپن و شرق آسیا هستش و غرب آسیا و خاورمیانه رو و سه مذهب ابراهیمی رو بخشی از تمدن غرب در واقع در نظر میگیرن. یکی دیگه از چیزایی هم که از یک شرقشناسی نقل میکنه اینه که میگه در امپراتوری ایران شما به راحتی میتونی خوشنامی رو به پول تبدیل کنی، یعنی کردیت رو کاملا میتونی نقد بکنی تو ایران، ولی امکان نداره که بتونی با پول خوشنامی بخری. این هم شاید نکته جالبی باشه که در مورد خودمون بد نیست بدونیم، در مورد تاریخ خودمون. اجازه بدید بعضی دیگه از بینشا و این سایت هایی که این کتاب مطرح میکنه رو فهرستوار براتون بگم. من یادم میاد از کودکی زمانی که کتاب های طلایی انتشارات امیرکبیر رو میخوندیم، اینا یه سری کتاب بودن در مورد اسطوره‌ها و ادبیات غرب که پیش از انقلاب منتشر شده بودن. داستان آرتور شاه و دلاوران میزگرد یکی از اینا بود و من همیشه به این داستان شوالیه ها خیلی علاقه داشتم، داستان سر گالاهد و جستجو پیدا کردن جام مقدس. در این کتاب دیوید گریبر میگه که شوالیه ها همیشه در اروپای قرون وسطا خیلی رمانتیزه شدن، اما در اصل چیزی که بودن شوالیه ها همون لگ بریکر ها بودن، یعنی کسایی بودن که وقتی کسی نمیتونست سود پولشو بده یا وامشو تسویه کنه میرفتن قلم پاشو خورد میکردن، در واقع سربازای مزدور بودن. اصطلاح فریلنس هم از اینجا میاد. بعضی فکر میکنن لنس فقط به معنی قلم فریلنس، یعنی قلم آزاد، کسی که برای خودش مینویسه، در صورتی که در اصل لنس به معنی نیزه است و فریلنس یعنی کسی که در ازای پول نیزه‌اش یا شمشیرش رو در اختیار هر کسی قرار میده. داستان رمانتیک اینه که هر کدوم این شوالیه ها میرفتن و تعهد اخلاقی میدادن به عشق یک بانوی، بانوی قلعه، و برای اون بانو شمشیر میزدن. داستان واقعی چیز دیگه ایه. گریبر میگه که حتی این مراسم خاص و مسابقاتی که به وجود اومد و این دوئل هایی که بین شوالیه ها به وجود اومد، دلیلش این بود که این شوالیه ها زیاد قدرت نگیرن و به جون همدیگه بیفتن، به جون فئودال ها در واقع نیفتن. یه سوالی که همیشه در تاریخ وجود داشته اینه که ربا دادن در مذهب یهود بالاخره تکلیفش چیه و چرا وجود داره. در سفر تثنیه دوترانومی نوشته شده که دزدی، قتل و ربا از نظر اخلاقی یک مجازات داره و به یک اندازه نکوهیده است. ولی در این حال اینم اضافه شده که با برادرانت این کارها رو نکن. یعنی اینا دزدی کردن از برادران دینی، کشتن برادران دینی و ربا دادن و ربا گرفتن از برادران دینیه که نهی شده. در غیر این صورت اینا ابزارهای جنگه که میتونه در مقابل کافران استفاده بشه. در طی قرون وسطا همیشه این باب بود که پادشاهان این دولت شهرهای کوچیک اروپایی که با همدیگه میجنگیدن از بانکدارهای فراملیتی وام میگرفتن. و یکی از دلایلی که اصلاحات مذهبی به وجود اومد این که مثلا پادشاه انگلستان از زیر تسلط کلیسا خارج میشه و یکی یکی پادشاه‌ها کلیسا رو تکفیر میکنن، بیشتر از این که اصلاحات مذهبی بوده باشه این بود که میخواستن بزنن زیر قرضاشون و وامهاشون رو انکار بکنن. حتی مثلا در تاریخ سوئد فکر میکنم پادشاهشون گوستاو واسا باشه اسمش، که وقتی که اون اصلاحات مذهبی رو انجام داد همه اموال کلیسا رو مصادره کرد، حتی اون لباسهای جواهرنشان و اسقفا و کشیشا و اینا رو همه رو مصادره کرد و اینا رو داد به زنان خودش و معشوقه‌هاش. این البته در کتاب نیست. یا مثلا میگه که از اون طرف قضیه خیلی از دشمنی هایی که در اروپا با یهودیا وجود داشت برای این بود که بتونن قرض هاشون رو در حقیقت ملغا بکنن و این تکفیرها خیلی‌هاشون جنبه مادی داشته. به عنوان مثال، یکی از پادشاهان انگلستان موقع مصادره اموال یک بانکدار یهودی، وقتی می‌خواست جنبه قانونی بهش بده، ازش می‌خوان که در حقیقت اموالش رو بفروشه به حکومت. این یهودی وقتی خودداری میکنه دستور میده که روزی یه دندونش رو بکشن و دندوناش که تموم شد برسن به قطع انگشتانش، تا اینکه به هر حال رضایت بده و همه اموالش رو منتقل بکنه به دولت. و گریبر میگه که اون داستان تاجر ونیزی هم در این کانتکست باید تحلیل بشه و پاسخی بوده به همین قضیه. اون تاجر ونیزی که گفتش اگر کسی نتونه قرضش رو تسویه بکنه، من یک کیلو از گوشت بدنش رو میکنم، باید اینجوری بهش نگاه بکنیم. البته یه تفسیر دیگه هم از این قضیه است. اگه کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی رو خونده باشید، Confessions of an Economic Hitman، اونجا میگه که این مدل تاجر ونیزی در حقیقت یه تمثیل از این که یه کسی که نمیتونه، پیش بینی میشه که نمیتونه وامش رو تسویه بکنه، یه وام بزرگی بهش میدن. این معمولا در مورد کشورهاست. کسانی که از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام میگیرن و از اول میدونن که اینا نمیتونن وامشون رو تسویه بکنن، یک پروژه های واهی رو به اینا میفروشن. مثلا میگن بیایید وام بگیرید که یه دونه سد بسازید که این مثلا تولید برقش در طول 10 سال آینده این مقدار خواهد بود و اینقدر سوداوری داره. کسایی که این برآوردها رو میکنن از دید کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی کاملا میدونن که تمام این اعداد و ارقام دروغه، ولی مدارک دانشگاهی بسیار قانع کننده و متقاعد کننده ای دارن، اکثرا از بهترین دانشگاه آمریکا، ولی در حقیقت اقتصاددان نیستن، بلکه یک گروه امنیتی هن. بعد از اینکه این پروژه ظاهرا سودآور موهوم رو به یک کشوری فروختن، این کشور طبیعتا همونجوری که پیش بینی میشه نمیتونه وامهاش رو تسویه بکنه. اون وقتی که اون لگ بریکرها رو، قلم پا خورد کنها رو میفرستن و میگن که بسیار خوب، حالا ما یه تیکه از گوشت بدن تو رو میکنیم، یعنی باید یه بخشی از منافع ملی تو، معادن تو، منابع تو به صورت مادام العمر یا به صورت نامتناهی در اختیار ما قرار بدی. این چیزیه که این سالهای اخیرم خیلی مورد توجه قرار گرفته. در مورد چین مثلا بهش گفتن که تله وام، دت تراپ. این خیلی قدمتش بیشتر از ایناست و به بعد از جنگ جهانی دوم میرسه و در حقیقت مدل اقتصادی غالب خود آمریکا بوده و احتمالاً در تمام طول تاریخ هم وجود داشته و هر ابرقدرت غالبی برای اینکه دایره اینفلوئنس و هژمونی خودش رو گسترش بده از این استفاده میکنه. اما سازمان یافته ترینش همونی هستش که در کتاب خاطرات یک جنایتکار اقتصادی در مورد آمریکا نقل میشه. اما گریبر میگه که حالا دید کلیسا نسبت به رباخاری چی بود؟ و پاسخی که میده اینه که میگه یه دیدگاه عشق و نفرت همزمان داشت، یک امبیوالنس داشت نسبت به این موضوع. از یک طرف کلیسا با اون قدیسینش فقر و رهبانیت رو توصیه میکرد، از یه طرف دیگه کلیسا خودش ربا میداد، وام میداد و خودش هم وام میگرفت. یکی از نمادایی که از دوران باستان وجود داشته برای یک معامله یا یک پروسه استقراض، چیزی هستش که در یونان وجود داشته و دو نفر وقتی که میخواستن چیزی به همدیگه قرض بدن، یه چوبای مخصوصی و به علامت دوستی یا قرض بین همدیگه میشکستن و هر کدوم یه تیکش رو نگه میداشتن. وقتی که اون قرض تسویه میشده، اون حساب تسویه میشده، اون کسی که وام داده بوده اون تیکه چوبو میداده به اون فردی که وام گرفته بوده و این تسویه میشده. به این چوبا میگفتن سیمبلان و این همون واژه سمبول یا سیمبول از اون گرفته شده، نماد. میبینید که چقدر این کانسپت دت، کانسپت کردیت، اعتبار و دین در تمام دایره واژگان حتی غیر اقتصادی وارد شده و حضور داره، در دین حضور داره و در نمادها و حتی ادبیات حضور داره. یه سوالی که دیوید گریبر مطرح میکنه، میگه همونجور که گفتیم اسلام مالکیت شخصی رو قبول داشته. در این حال هم تخصصی شدن کارها رو گفتیم. کسانی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و امام محمد غزالی سالها پیش از آدم اسمیت مطرح کردن. همینجور هم شاید اسلام تنها دینی باشه که پیغمبرش خودش تاجر بوده. و اونم گفتیم که حتی به دست نامرئی بازار اصلا اعتقاد داشتن، گفتن قیمتا رو خدا تعیین میکنه، دولت نباید دستوری قیمت تعیین کنه. سوال گریبر اینه چرا سرمایه‌داری مدرن در اسلام به وجود نیومد؟ و جوابی که میده خیلی جالبه. میگه که اسلام ثروت فردی رو کاملا محترم میشمرد و اصلا بازرگان‌ها خیلی آدمای قابل احترامی بودن در اسلام. رقابت واقعی را هم محترم میشمرد در کسب ثروت. سود گرفتن در ازای وام رو قبول نداشت چون میگفت ریسک رو از بین میبره و سود حق بازرگانیه که خطر کرده، از دریاها و صحراها عبور کرده و این ریسکه که باعث میشه یه بازرگانی بتونه سود بکنه. شما نمیتونی همینجوری پولتو بدی بگیری بشونی تو خونه و انتظار سود داشته باشی. پس یکی قضیه اینه که ربا در اسلام خیلی گسترش پیدا نکرد و یه دونه دیگه از دید گریبر اینه که میگه تو اسلام شرکت و کمپانی کورپوریشن به وجود نیومد، یعنی چیزی به نام اشخاص حقوقی در اسلام رسمیت نداره و اینو یه جوری ازش حتی ستایش هم میکنه. میگه که اسلام یک دیدگاه داروینیستی داره به ثروت، یعنی میگه شما در طول زندگیت هر چقدر میخوای میتونی ثروت شخصی جمع بکنی، رقابت بکنی، ریسک بکنی و در ازای این ریسکت سود ببری، قیمتها رو تا اون جایی که در اختیارته به قول معروف با قدرت دست نامرئی بازار به قول قوه الهی تعیین بکنی، ولی وقتی مردی باید بذاری و بری. یعنی اجازه نمیده که شما یک هویت فرا انسانی به وجود بیاری و ثروت رو در دل یک شرکت ضبط بکنی و این ثروت هی در طول عمر نسل‌های بعدی و بعدی و بعدی بهش اضافه بشه. به همین خاطر هم هستش که میگه اون سرمایه‌داری مدرن در اسلام به وجود نیامد. و میگم اینو به عنوان یه نکته مثبت راجع به این قضیه میگه. مثلا مثالی که میزنه میگه که خیلی از شرکت‌ها الان هستن که قواعد بازی رو به هم میزنن، انحصار به وجود میارن یا سهام خودشون رو میخرن و به این شکل سهام خودشون رو ارزشش رو میبرن بالا. این چیزیه که اسلام نمیتونست بپذیره. میگه وقتی مردی باید ثروتت بین فرزندان تقسیم بشه و فرزندان بازرگان ها هم خیلی هاشون مثلا خوشگذرون بودن یا راحت طلب بودن و طبق قوانین داروین اون ثروت به صورت طبیعی توزیع مجدد میشده و اون خاندان نابود میشده و این عمدی بوده. اینو مقایسه میکنه با صومعه های بودایی و ربای غربی که آزاد بوده و بعد شرکت به وجود اومده، اشخاص حقوقی نامیرا به وجود اومدن. حتی میگه که کورپوریشن ها، شرکت ها در مسیحیت مثل فرشته ها تو کلیسا بودن، یعنی آیکون داشتن. همین که تو بازاریابی مدرن ما صحبت از این میکنیم که مثلا این شرکت هویت برندش چیه، خیلی شبیه مثلا فرشته ها بوده که ما راجع به گابریل میگیم که این خصوصیت ها رو داره، مایکل این خصوصیت ها رو داره، یکیشون شمشیر دستشه، یکیشون عصا دستشه، هر کدوم یه کار خاصی انجام میدن، چهره خاصی دارن تو نقاشی ها و دیوار نگاشته ها و خلاصه هر کدوم یه برندی هم برای خودشون و شرکت ها موجودات متافیزیکی هن. این آیکونوکلاست بودن اسلام، این که هرگز نپذیرفت که این فرشته ها و موجودات متافیزیکی تجسم پیدا بکنن، این در اقتصاد هم میاد و اجازه نداد که کورپوریشن ها تشکیل بشن. و اسم اینم میذاره در غرب، اسم اینو میذاره موناستیک کپیتالیسم، یعنی سرمایه‌داری صومعه ها. یعنی میگه اولین انحصارها و مونوپولی ها همین صومعه ها بودن و همین هویت های متافیزیکی بودن. یه دفعه شما میدید که یه صومعه مثلا 400 سال قدمت داره و اینا تجارت میکردن. خیلی از صومعه ها در بیرون صومعه زمین داشتن، کشاورزی میکردن، خیلی هاشون شراب مینداختن و مثلا شراب فلان صومعه خیلی مشهور بوده. حتی آرت دیلر بودن، یعنی از مثلا آثار هنری فئودال ها، پادشاه ها اینا نگهداری میکردن، اینا رو به دیگران نشون میدادن، براش بازاریابی میکردن و خلاصه برای خودشون دفتر دستک کاملی بودن. یکی از مشاهدات جالبی که در کتاب وجود داره اینه که میگه در طی تا اون قرن 14 هم ناگهان جمعیت کم شد و خب کارگر نیروی کار کم شد. ابتدا حکومت‌های اروپا اومدن، دولت‌های اروپایی اومدن سقف گذاشتن برای حقوق و مزد تا اینکه از کارفرماها حمایت بکنن که حقوق بالا نره، ولی یواش یواش تا قرن 15 هم دیگه حقوق شروع کرد به صورت تصاعدی بالا رفتن، حتی یک سوم سال تعطیل شد و یک دوره طولانی ریخت و پاش و خوشگذرونی برای طبقات ضعیف‌تر به وجود اومد بعد ناگهان سختگیری مذهبی شروع شد و این سختگیری مذهبی دلیلش این بود که اون فراوانی پول، بالا رفتن حقوق، تورم ایجاد کرده بود، طلا ارزون شده بود، به ویژه اینکه از آمریکا شروع کردن به وارد کردن طلا به اروپا و اون سختگیری های مذهبی در حقیقت یک نوع واکنش بود به اتفاقاتی که بعد از طاعون قرن 14 هم افتاده بود. شاید بشه به نوعی گفتش که بعد از این پندمی هم داره همون وقایع به ترتیب اتفاق میفته. یه چیزی داشتیم بعد از اینکه این همه پول چاپ شد، چندین تریلیون دلار در آمریکا پول چاپ شد برای حمایت از اقتصادها، بعد از اینکه بازگشایی شد کسب و کارها، یه چیزی اتفاق افتاد در آمریکا و بهش میگن Great Resignation. یعنی خیلیا که شروع کردن از خونه کار کردن گفتن ما دیگه سر کار نمیایم و خیلیا از کارهاشون استعفا دادن. نقدینگی هم که بالا رفته، تورم خیلی شدیدی هم ایجاد شده که مثلا در انگلستان، اروپا، آمریکا در 40 سال اخیر بی سابقه است. اگر بخوایم بر حسب همین توالی بهش فکر بکنیم، قدم بعدی و اتفاق بعدی یک دوره بگیر و ببنده و سختگیری های مذهبی هستش که داریم نمونه هاشو میبینیم دیگه. یواش یواش طرفداری از جمهوری خواه و محافظه کارها داره در آمریکا زیاد میشه، گروه های محافظه کار در اروپا دارن قدرت میگیرن و اون آزادی هایی که به نظر میومد که دیگه سرنوشت تاریخی هستش داره یواش یواش زیر سوال میره، که حالا اینو لازمه در یک پادکست دیگه در قالب زایتگایست من بیشتر راجع به صحبت بکنم، ولی این ترندیه که داریم میبینیم. باز یه مشاهده جالب دیگه در این کتاب در اون طرف دنیا اینه که بعد از اینکه مغول‌ها چین رو فتح کردن و حاکم شدن، سیستم پول کاغذی و کردیت رو حاکم کردن. قبلا در مباحث دیگه من از این صحبت کردم که امپراتوری‌ها به صورت پیش‌فرض همیشه گلوبالیستن. منظور از گلوبالیسم تمام کره زمین نیست. منظور از گلوبالیسم اینه که امپراتوری چون که از مرز یک نژاد، یک فرهنگ، یک زبان و یک مذهب فراتر میره، معمولاً موضعش اینه که دعوا نکنید، اجازه بدید من با قوه نظامی، با قدرت نظامی به همه شما حاکم باشم و تجارت آزاد رو در حیطه امپراتوری خودم برقرار بکنم. این گلوبالیسم رو شما در امپراتوری هخامنشی میبینید. اگه تمام اون سنگ نگارهای تخت جمشید رو نگاه بکنید، همه اون کامادیتی ها یا کالاهایی که داره به پای تخت امپراتوری آورده میشه، اون معناش این هستش که راه ها امنیت پیدا کرده و تجارت برقرار شده. مقصد اصلی این ثروت همیشه خب قلب امپراتوریه. در این حال هم امپراتوری میگه که هر کی هر معبدی میخواد داشته باشه، زبان خودشو داشته باشه و اون چیزی که ما بهش میگیم حقوق بشر در حقیقت آورده امپراتوری ها هستش، چون امپراتوری به نفعش نیست از نظر اقتصادی و از نظر نظامی که بیاد با فورس سعی بکنه یک دین، یک زبان، یک نژاد رو برتری بده. بنابراین این ویژگی تمدن مدرن نیست، این ویژگی فلسفه غرب نیست که گلوبالیست باشه یا حقوق بشر رو حاکم کنه. این ویژگی ذاتی امپراتوری. هر امپراتوری موفق بشه در طول مدت کار خودش به صورت ارگانیک به این نتیجه میرسه، چه امپراتوری مغول باشه، چه هخامنشی باشه، چه روم باشه یا امپراتوری آمریکا باشه. در زمان اوج قدرت امپراتوری همه به صورت توافقی، یعنی با حول و قوه فورس نظامی، میپذیرن که اون پول کاغذی رو به رسمیت بشمارن و اون پول کاغذی در همه اقصی نقاط امپراتوری کار میکنه و اعتبار داره. اما یواش یواش اتفاقی که افتاد این بود که چینیا کشورشون رو از مغولها پس گرفتن و بعد از این قضیه، چون گفتیم همیشه در دوره فروپاشی امپراتوری ناامنی، پول نقد ارزش پیدا میکنه، چینیا اومدن و دوباره طلا رو و نقره رو ارز مرجع کردن و چون حجم نقدینگی همیشه در اوج شکوفایی امپراتوری بالا میره، حجم تبادل کالا و گردش اقتصادی بالا میره، اگر شما بخواید یک دفعه اینو برگردونید به ارز مرجع، دوباره طلا یا نقره رو مبنای کار بکنید، این فنر ناگهان در میره. جابجایی های عظیم ثروت اتفاق میفته، ثروت یه عده به شدت بالا میره، اونایی که در اون به زنگاه تاریخی کردیت خودشون رو به طلا و نقره تبدیل کردن به شدت ثروتمند میشن. اون مردم بیچاره که در آخر دوره امپراتوری ها پول کاغذی دستشون مونده، حالا این پول هر چی میخواد باشه، دلار باشه، ین باشه یا پول کاغذی مغول‌ها باشه، اونا ناگهان به خاک سیاه میشینن. این استراتژی انتقال ارز مرجع دوباره به طلا نقره در پایان دوره مغول‌ها باعث شد که به شدت مصرف نقره در چین بالا بره، ده ها معدن نقره تموم شدن، اگزاست شدن و نتیجهش این بود که چین رو کرد به اروپایی که مشغول غارت قاره تازه کشف شده آمریکا بود. و از دید دیوید گریبر این بسیار مهم از نظر تاریخی که چه زمانی قدرت از قاره اوراسیا خارج شد و تمدن دریایی قدرت گرفت. تمدن دریایی همیشه در حاشیه بود، یک عده دزد دریایی بودن در اروپای غربی. چیزی که باعث شد تمدن دریایی قدرت بگیره تقاضای بسیار بالای طلا و نقره در چین بود و پیدا شدن طلا و نقره در آمریکا بود و این باعث شد که ناوگان دریایی ارزش زیادی پیدا بکنه، مخصوصا ناوگان دریایی اقیانوس پیما، و قدرت به تمدن دریایی منتقل شد که اینا بتونن برن طلای ازتک ها، اینکاها و تمدن های آمریکای مرکزی و جنوبی رو غارت کنن و بیارن. ممکنه فکر بکنید که خب این باعث شد که اروپا هم وضعش خوب بشه دیگه، چون این گردش مالی از اروپا عبور میکرد. ولی گریبر به ما میگه که بانکدار اروپایی بله پولدار شدن، ولی مردم اروپا رو دور زدن و این مرحله در اقتصاد رو بهش میگن فاینانشالیزم، یعنی نوعی از سرمایه‌داری که اون مرحله که میگن پول میاره. حیات اقتصادی یک اکوسیستم سه مرحله است. مرحله‌ای که زور پول میاره، یعنی شما با شمشیر راه ها رو امن میکنید، ارز خودتون رو غالب میکنید و میگید همه به پول من تجارت بکنن. حالا بمب اتمه که دلار غالب میشه و در دوره‌های قبلی لیره استرلینگ غالب بوده. این همون مرحله‌ایه که روی دیوارهای تخت جمشید میبینید، یعنی با قدرت نظامی یک امپراتوری کاملا حاکم شده و روغن و شراب و طلا و گاو و گوسفند و گندم و همه اینا سرازیر به سمت پایتخت امپراتوری. این مرحله یک هستش، سرمایه‌داری میلیتاریستی. وقتی که این مستقر شد، خب یواش یواش اقتصاد جون میگیره، رونق میگیره، صنعتگرا رونق میگیرن، کشاورزی رو میاد، تولید بالا میره، نوولتی بالا میره، اینونشن بالا میره، نوآوری و اختراعات زیاد میشه و این مرحله به نظر میاد که سرمایه‌داری دیگه خودش داره خرج خودشو میده، یعنی کسب و کارهای کوچک رونق میگیرن، استارتاپ ها رونق میگیرن و سرمایه‌داری صنعتی شکل میگیره. وقتی که این ادامه پیدا کرد، یواش یواش یک نوع غرور و احساس بی‌نیازی از صنایع تولیدی به وجود میاد. بعد میبینید یه دنش اصلا کارهای دفتری انجام میدن و اصلا معلوم نیست که کارشون چیه، همش مدیر لوجستیک، مدیر تدارکات، همه دارن مدیریت میکنن، جلسه میرن، شرکت ها سهام خودشون رو میخرن، سهامشون گرون میشه، میرن تو بازار بورس سرمایه گذاری میکنن و یه پولیه که داره پول میاره، ولی معلوم نیست که این پول از کجا میاد، یعنی این پول انگار وصل به منابع فیزیکی و واقعی جهان دیگه نیست. این مرحله رو بهش میگن فاینانشالیسم و اینو معمولا خطرناک میدونن برای اقتصاد. این مرحله‌ایه که اون طبقه پولدار یادشون میره که ثروت واقعا از کجا اومده. ارتش نگلکت میشه، بی‌اعتنایی میشه بهش، پایه‌های قدرت فیزیکی و نظامی ضعیف میشه، پایه‌های قدرت صنعتی ضعیف میشه. اگه دقت بکنید مثلا در آمریکا، اگه بخوایم آخرین نمونهش رو بهش فکر بکنیم، این همون مرحله‌ایه که صنایع رو انتقال میدن به کشورهای دیگه و فکر میکنن که با یکی دو تا شرکت برند و با بازار بورس میتونن ابرقدرت باقی بمونن. گریبر میگه که همین اتفاق برای اروپا هم افتاد، یعنی بانکدارایی بودن که پول روی پول میذاشتن ولی مبانی قدرت از دست اروپا یواش یواش بدون که خودش بدونه داشت خارج میشد. بنابراین مردم اروپا به شدت فقیر شدن. یواش یواش در تمام اروپا کردیت ور افتاد. هر زمان که میبینید کردیت ور میفته، یعنی اعتبار دیگه کار نمیکنه، همه درخواست پول نقد دارن و از پول نقد هم اون سفت و سخت تریناشو قبول دارن. یعنی اول میبینید که کردیت کارت کنار میره، دیگه کسی کردیتش کار نمیکنه. مرحله بعد میبینید که پول کاغذی اسکناس هم کار نمیکنه، همه میگن آقا طلا بده، نقره بده. مرحله آخر اینه که میگن آقا طلا رو من ببخشید نمیتونم بخورم، گندم بده. روغن بده و میبینید که یواش یواش اقتصاد دنیا هم داره به سمت واقعی شدن داره میره. این مرحله یه که گلوبالیزم میپاشه، این مرحله که نظم جهانی منهدم میشه تا احیانا نظم بعدی حاکم بشه. حتی میگه که وقتی کردیت در اروپا ور افتاد، طلا و نقره قانون شد، ثروت از دست مردم خارج شد، یک دوگانه طبقاتی به وجود اومد، بسیاری از مردم خود اروپا را هم فروختن به عنوان برده تا برن در مستعمرات آمریکایی کار بکنن. این فقط در مورد برده‌های آفریقایی نبود، تا از اونجا طلا و نقره رو بیارن برسونن به دست بانکدارای اروپایی و از اونجا سرازیر شه سمت چین. دیوید گریبر به ما میگه که ما همه اون داستان و اون در واقع واقعیت تاریخی انتقال آبله به آمریکا و قتل عام مردم بومی آمریکا رو میدونیم، اما بخش بزرگی از جمعیت آمریکا در اثر آبله نمردن. بخش بسیار بزرگی از جمعیت آمریکا به عنوان برده در معدن به کار گرفته شدن برای استخراج طلا و نقره و میگه که خرید و فروش برده اونقدر در آمریکا شایع بود برای کار در معادن. ما همین رو شنیدیم که در مزارع نیشکر، خب پلانتیشن ها کار میکردن دیگه، در تمام جزایر کارائیب اینا رو از آفریقا آورده بودن و سیاه‌پوستا کار میکرد، اما خود مردم بومی آمریکا در معادن طلا و نقره به کار گمارده شدن و اینا آنچنان خرید و فروش میشدن و هر مالک جدیدی روی صورت اینا یه داغ میزد که مثلا منتقل شد به آقای فلانی و میگه صورت این بومیای آمریکا مثل پشت چک از این پشت‌نویسی ها سیاه شده بود، انقدر که این برده ها جابجا می شدن و فروخته می شدن از یکی به یکی دیگه و اینا در معادن به شدت وضعیت انسانی وحشتناکی داشتن و خیلی موقع اونقدر مرگ و میرشون بالا بود که معدن از عفونت تعطیل می شد و تا روزها آسمون از لاشخور سیاه می شد. ما جمعیت بومی قاره آمریکا رو قبل از ورود سفیدپوستا دقیقاً نمیدونیم، ولی بعضیا حتی این جمعیت رو تا حد 200 میلیون نفر تخمین میزنن و اونقدر بومی در آمریکا مردن که شهرها و روستاها متروکه شد. بیشتر ما وقتی به بومیای آمریکا فکر میکنیم به اون سرخپوستایی که پر به کلشون میزنن و بوفالو شکار میکنن فکر میکنیم، در صورتی که واقعیت امر اینه که اونا هم مثل مردم آفریقا، آسیا، اروپا شهرنشین و روستانشین بودن بیشترشون. اینایشون که در خاطره ما موندن و هنوز میبینیمشون کسایی بودن که یک جانشین نبودن، عشایر بودن و از دست سفیدپوستا تونستن در برن. بیشترشون آدمای عادی بودن که در روستاها و شهرها زندگی میکردن. این روستاها و شهرها در اثر حجم بالای مرگ و میر متروکه شد، جوری که جنگل برگشت، زمینها بلا استفاده مون، کشاورزی تعطیل شد. وقتی جنگل برگشت اونچنان رویش گیاه زیاد شد و تثبیت کربن از جو زیاد شد که برای مقطعی دمای کره زمین پایین اومد. تنها راهی که ما بفهمیم چقدر کشدار در قاره آمریکا اتفاق افتاده اینه که این واقعیت رو در نظر بگیریم. ببینید الان انواع و اقسام روش‌های فناورانه یا نوآورانه همش به صورت تخیلی مطرح میشه که ما چجوری باید کره زمین رو خنک کنیم. یکی از امیدوار کننده ترین هاش اینه که ما باید درخت بکاریم و گراسلند ها، سبززارها و علفزارها رو احیا بکنیم، یه جوری که گیاها کربن رو از جو تثبیت بکنن، برای اینکه ما با جاروبرقی‌های فناورانه نمیتونیم این کار رو بکنیم. اون هزینه و اون انرژی که برای ساخت ابزار و ادوات تثبیت کربن استفاده میشه خودش بدتر از کربنی هستش که ما میخواییم از جو جمع بکنیم و خارج بکنیم. حساب کنید در مقطعی از تاریخ آمریکا اونقدر آدم مرده، شهرها متروکه شدن و پیشروی جنگل و علفزار بالا رفته، زمین‌ها رها شده که دمای کره زمین تا نیم درجه خنک شده. یکی دیگه از اتفاقاتی که در این معادن می‌افتاد این بود که اون چنان تجمع جسد و لاشه در این معادن زیاد می‌شد و عفونت و گندیدگی این جسدها باعث می‌شد که این معادن منفجر بشن زیر زمین. یعنی حساب بکنید که صدها جسد بودن در این تونل‌ها زیر زمین، اینا باد می‌کردن، تولید متان می‌کردن و معادن منفجر می‌شدن. این شرایط رو فاتحان اروپایی اسپانیایی اینا به وجود آورده بودن که مشهورن به کانکیستادورها، یعنی فاتحان، از جمله کورتز. در تاریخ وقتی میخونیم میبینیم که اکثر این فاتحان آدم های خیلی جذابی بودن که خیلی شیک پوش بودن، خیلی در تاریخ رمانتیزه شدن و به شجاعت، به تحور خوش قیافه بودن و خلاصه این چیزا معروفن، اما اکثرشون در گمنامی و بدبختی و افلاس میمردن. سوال بزرگی که وجود داره، گریبر میگه که این پول اینا چی میشد و چرا اینا انقدر بیرحم بودن با ساکنان قاره آمریکا؟ چرا هیچ رحم و مروتی شکل نگرفت و اینا رو مثل خودشون انسان در نظر نگرفتن؟ پاسخی که میده میگه که این کانکیستادورها که انقدر شوالیه‌های تنها، کابوهای تنها و مغروری در تاریخ معرفی شدن، این طفلک‌ها اینجوری نبودن. اینا همشون قرض داشتن، وام داشتن. اینا زیر قرض بانکدارای اروپایی بودن. و این سختگیری که میکردن به بومیای آمریکا برای پول درآوردن به خاطر این بود که این قرضا رو بدن. به قول معروف از هر راهی سعی می‌کردن که زودتر این بومی‌ها رو پول کنن و بفرستن به اروپا. در اون زمان تعدادی بانک چند ملیتی در ونیز، ژنوا، هلند و پرتغال بود و این ثروت همه منتقل می‌شد به اونجا و در یک گردش مالی با چین در رفت و آمد بود. حتی شاهان هم همونجور که گفتیم مغروز بانک‌ها بودن و هیچ کس نمیتونست با کس دیگه رفتار انسانی تری داشته باشه. یعنی شما یک چرخ عظیم رو تصور بکنید که آدما باید توی این چرخ بدوئن، با حد اکثر سرعت بدوئن، پادشاه‌ها باید بدوئن، کانکیستادورها، فاتحان اسپانیایی باید بدوئن، برده‌هام توی معدن‌ها باید با حد اکثر سرعت بدوئن. اگه کسی لحظه‌ای توقف بکنه، این چرخ عظیم ستون فقراتش رو خورد میکنه. جمله جالبی که دیوید گریبر میگه در عصر اگزیال. عصر اگزیال عصر زرتشت، کنفیسیوس، سقراط، افلاطون و اینهاست. عصر حدود 5 قرن پیش از میلاد مسیحه. در عصر اگزیال، همون دوره که ما تو کتابا میخوندیم که امپراتوری هخامنشی سکه میزنه، پول ابزار امپراتوری بود و این دوره اتفاقا خیلی خردگرایی بود. در عصر پسا قرون وسطا، امپراتوری ها، پادشاهی ها، فتح و فتوها همه ابزار پول بودن. واپسین دوره که پول ابزار امپراتوری بود، دوره امپراتوری اسلامی، از قول قاضی نصرالدین طوسی نقل میکنه که بازار تجارت بر پایه اعتبار، کردیت، و طوسی وقتی میخواد کردیت رو تعریف بکنه میگه یک ریفریزی هست، یک گویش دیگری هستش از بست کمک دو جانبه. یعنی دو نفر میخوان برای همدیگه کاری انجام بدن، اون اعتبارشون رو وسط میذارن، بهانه میکنن تا اینکه یه حرکتی اتفاق بیفته، یه جریانی به وجود بیاد. یعنی بازار ادامه دوستیه، ادامه شرفه. در صورتی که در سفر تثنیه، در تورات، تجارت روی دیگر جنگه. یعنی شما با دوستانت نه ربا میدی، نه قتل انجام میدی، نه دزدی میکنی. این کارا رو با دشمنانت انجام میدی. و گریبر میگه همیشه این دوگانه باقی میمونه که ذات بشر اعتماد یا پارانویا. این همون چیزی که الان تو روانشناسی با عنوان نگاتیویتی افکت بهش میگن. یعنی میگن که بدی از نیکی قوی تره. نهایتا این یک بحث ایدئولوژیکه. بعضیا انتخاب میکنن که ذات بشر نیکه، اقتصاد بر پایه اعتماد و نیکی بنا میشه، و یه گروه دیگه اعتقاد دارن که نه، شما اقتصاد و مثل یه ابزار جنگی به کار میندازی تا اینکه دشمنانت رو خورد و له بکنی. همون کاری که تاجر ونیزی انجام میداد. شاید اینجا گریبر داره نظر خودش هم مطرح میکنه، برای اینکه در ادامه میگه که ما در عمل میبینیم حتی تو فروپاشی‌های اقتصادی وقتی اوضاع خیلی خراب میشه، مردم شروع میکنن به دست دادن با همدیگه و اعتماد کردن و به همدیگه نسیه دادن. حالا میتونیم اینو در نظر بگیریم که این نظر شخصیشه، برای اینکه جای دیگه میگه که اتفاقا مردم به معامله پایاپای اون موقع روی میارن برای بار اول. یعنی وقتی که کردیت دیگه کار نکرد، پول نقدم نبود، مردم تخم مرغ میدن، شیر میگیرن، اسبشون رو میدن، شمشیر میگیرن و این داستانا. باز ما ادامه این دوگانه تاریخ بشر رو در دوگانه هابز و روسا میبینیم. هابز اعتقاد داشت که حکومت یک شر ضروری نمیشه کنارش گذاشت، به صورت ارگانیک به وجود میاد تا اینکه روابط بین انسان‌ها رو تنظیم بکنه. همون میشه گفت به قول گریبر تنظیم قراردادها و ثبت و ضبط کردیت‌ها، دفتر و دیوان. در صورتی که روسا اعتقاد داشت که حکومت یک شر کامله و انسان‌ها اگه حکومت نباشه همشون فرشتن و خودشون میتونن امورات خودشون رو به صورت خودانگیخته با همدیگه حل و فصل بکنن و بازار به صورت کاملا خودجوش و ارگانیک به پیش میره. در مورد ریشه های واژه سود interest، گریبر میگه که از دو واژه یونانی اینتر اس میاد، یعنی جریمه دیرپس دادن. یعنی شاید در اون اصل خودش شما وقتی حق داشتی سود بگیری که طرف پول رو دیر پس بده، نه اینکه بیاره و به موقع پس بده. در یک جمله جالب دیگه گریبر میگه که داستان سرمایه‌داری داستان تبدیل اقتصاد اعتبار به اقتصاد سوده. یعنی جهانی که در اون اعتبار کار میکرد، شما میتونستی آبروت رو ببری و تبدیل کنی به سرمایه مادی، یواش یواش تبدیل شد به اقتصادی که در اون شما فقط وقتی میتونستی وام بگیری که از پس دادن سود، از پس دادن بهره بر بیای. تفاوتش در چیه؟ تفاوت اینه که اعتبار یه مسئله سوپرنچراله، یه مسئله اخلاقیه و وجدانیه، در صورتی که سود کاملا یه چیز ریاضیه. یعنی اقتصاد هرچه زمان گذشت از اون حالت انسانی به حالت ریاضی تغییر ماهیت داد. یه جمله معروفی داره آدم اسمیت که همه نقل میکنن به عنوان اینکه اصلا این پایه‌های تجارت آزاد رو گذاشت و اونم اینه که ما برای نان شب خود به خوشقلبی قصاب و نانوا اتکا نمی‌کنیم، بلکه با تکیه بر نفع شخصی است که نان شب ما میرسد. در معامله با اینان از نیاز خود حرف نمیزنیم، از نفع آنها در معامله با ما صحبت میکنیم. گریبر خیلی جالب اینو به نقد میذاره، میگه که این موضوع بیان واقعیت جامعه انگلستان نبود. در جامعه انگلستان مثل جامعه خود ما تا همین یکی دو نسل پیش همه نسیه میگرفتن و متکی به مهربانی هم بودن. اتفاقا مردم به همدیگه اعتماد میکردن. در حقیقت آدم اسمیت شرح واقعیت موجود در جامعه رو نگفت، بلکه اون چیزی رو که به نظر خودش بهتر بود به اون شکل جامعه تحول پیدا کنه اون رو گفت. و از دید گریبر میگه نیچه هم اتفاقا همین استدلال آدم اسمیت رو ادامه داد. اما یه جوری دیگه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم. در دوران پسا قرون وسطا چاپ اسکناس کاغذی با وعده پرداخت طلا و نقره در آینده اتفاق می افتاد و به نوعی تبدیل به جادو شد. یعنی شاه در یک مملکت قول می داد که یه جایی یه روزی پرداخت می کنه این اسکناس ها رو، این کاغذ ها رو اگه ببری، این آی او یو ها، من به تو بدهکارم ها رو اگر ببری، این کاغذ تبدیل میشه به طلا. و گریبر میگه که این یه جور کیمیاگری بود که تو بتونی کاغذ رو یا قلع رو، اون سکه آهنی رو بتونی تبدیل به طلا بکنی. و این کیمیاگری به پشتوانه اعتقاد به شاه و پشتوانه حرف شاه اتفاق می افتاد و حتی گوته و رابله هم از این صحبت کردن. باز یه مشاهده جالب دیگه گریبر میخواد خلاصه بکنه این شکلیه، میگه که همه ابزارهای بازار مثل وام، بهره و سود، رانت، بازار سهام، اوراق قرضه، چک، سفته، تمام اینا قبل از انقلاب صنعتی، قبل از انقلاب علمی و عصر روشنگری و فلسفه، قبل از اقتصاد مدرن همه وجود داشته. این رو عصر روشنگری و اقتصاد مدرن به وجود نیاورد. اکثر مردم اینو نمیدونن. هیچ کدوم از ابزارهای پولی و مالی جهان بدی و جدید نیست. نکته دیگه اینه که در این بازی عظیم اقتصادی طلا، اسلحه، مواد مخدر و برده، این چهارتا، اینها هم پول رایجن، مخصوصا در اقتصادی که بر اساس ریاضی و بر اساس اینترست کار میکنه نه بر اساس کردیت. وقتی همه چیز ریاضی شد، طلا، اسلحه، مواد مخدر و برده تبدیل میشن به پول رایج، چون پرداخت سود ریاضی هیچ نوع رحمی نمیشناسه و شما در موعد مقرر باید پرداختش بکنی و این روند ریاضی شدن اقتصاد به صورت ناگزیر آروم 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 اقتصاد رو خشنتر و خشنتر میکنه. مثل اون چرخی میمونه که موش داخلش میدوه و این سرعت مرتب میره بالا. و نهایتاً اگه یه خورده فلسفی بهش نگاه بکنی، اون پول رایج اصلی، اون متاع اصلی در این نوگردش اقتصادی جنون دست جمعیه. یه مشاهده جالب دیگه اینه که مارکسیزم و سرمایه‌داری اتفاقاً هر دوتاشون معتقدن که سرمایه‌داری یعنی بازار آزاد و کارگر آزاد غیر برده. حالا سرمایه‌داری اعتقادش اینه که این بازار آزاد وضع کارگر آزاد غیر برده رو هی بهتر میکنه. مارکسیزم معتقده که سرمایه‌داری و بازار آزاد وضع کارگر آزاد غیر برده رو هی بدتر میکنه. اما در اصل موضوع که تعریف مسئله باشه، صورت مسئله باشه، با هم دیگه توافق دارن. ولی اصل قضیه اینه که کارگر آزاد غیر برده اصلا وجود خارجی نداره. یعنی کارگر کنتراتی که قرار حقوقش سر ماه پرداخت بشه و کارفرما بهش بدهکاره، در حقیقت نوعی بردگیه. و مثال‌های عینی از این قضیه میاره. میگه که تا قرن 20 کارگرای کاوچو در جنگل آمازون رو مجبور می‌کردن که غذا و مایحتاجشون رو از همون شرکتی که کار رو فراهم کرده با وام بخرن و تا وام رو نمیدادن نمیتونستن بذارن برن. الان هم حتی در مزارع کاکائو همچین حالتی هستش در آفریقا متأسفانه. یعنی کارگرای جدید که میان یه تعهد مثلا 15-20 ساله میدن و بهشون میگن که شما بعد از 15-20 سال مثلا یه چند جریب از زمین کاکائو مال خودتون میشه، ولی در اون مدت نمیتونید بذارید و برید. در سال 1911 این قضیه در ایالات متحده خیلی سر و صدا کرد، برای اینکه یه دفعه روزنامه نوشتن و مردم فهمیدن که در پرو 10,000 نفر قصابی شدن به خاطر اینکه نتونستن این وام هاشون رو تسویه بکنن. و همیشه راههای وجود داره برای اینکه شما کارگر رو به زمین میخکوب بکنید. ظاهرش اینه که این کارگر کنتراتیه ولی در عمل برده است و مرتب فقیر و فقیرتر میشه. خیلی از جاها هستش که این کارگر وقتی میان پاسپورتشون ازشون میگیرن و به روشهای خیلی مافیایی اینا رو میخکوبشون میکنن. بنابراین از دید دیوید گریبر، ما اگه اجازه بدیم که سرمایه‌داری کردیت تبدیل به سرمایه‌داری سود بشه و این قضیه ادامه پیدا کنه، مرتب خودش رو تشدید میکنه. اگه تعدیلش نکنیم، اگه روش نظارت نکنیم، رگولیت نکنیم اقتصاد رو، این در طی نسل‌ها همه رو از فقر میکشه. اینجوری نیستش که همه رو از فقر خارج بکنه، کیک اقتصاد بزرگتر بشه، مد آب همه قایقا رو بیاره بالا. و یک دوره بسیار کوتاهی بود که دیده شد کارگر انگلیسی با اون وضع خیلی بدش، وضعیت جهان چارلز دیکنز، الیور تویست، طی چند نسل شدن مهندسای اپل با ثروت متوسط و طبقه متوسط شکل گرفت. اگر شما این معادله رو ادامه بدی، این نمودار رو ادامه بدی، این جریان یه جریان خیلی کوتاهیه که ثروت بالا رفت و کارگر انگلیسی شد مهندس اپل. در مقیاس کلان و با نمودار کلان تاریخی اتفاقی که میفته اینه که کشاورزا میشن صرف، یعنی به زمین بسته میشن و صرف ها میشن رعیت و بعد برده. و بعد یکی از روزایی که کشاورزی خوب پیش نمیره، کارا خوب پیش نمیره، میان و اینا رو، زن و بچه و خانواده رو میفروشن و خودشون هم تیکه تیکه میکنن. یعنی مدام خشنتر میشه از دید دیوید گریبر. اون مقطعی که ثروت در اثر ادامه سرمایه‌داری بدون قانون و نظارت زیاد میشه، اون مقطع یه مقطع خیلی کوچیکیه. جالبه اگر کتاب منیفست تاریخ جوگالدی و دیوید آرمیتاژ هم بخونید، اساتید دانشگاه آکسفورد اونجا هم اینا همین نظر رو دارن. میگن که اون دوره که انقلاب صنعتی به نظر میومد که باعث بشه که وضع کارگرای انگلستان بهتر شده و سطح درآمدشون بالا رفته، ما میبینیم که کارگرای معدنچی برای اینکه بتونن بیشتر کار بکنن، حتی زن و بچه‌شون غذا نمیخورن، کمتر غذا میخورن که این مرد خانواده بتونه بیشتر پروتئین جذب بکنه، بره تو معدن و بیشتر کار بکنه. یعنی آمارهایی که نشون میده در اون دوره سطح سلامتی و رفاه مردم بالا رفته، تا حدود زیادی هم دستکاری شده است و نقطه‌ایه و به قول خودشون چری پیکینگه. یعنی اون چیزایی که دوست داشتن انتخاب کردن. و این پیشرفت خطی که مثل موشک داره همینجور پیشرفت میکنه و اوضاع بشر بهتر میشه، نه، این درست نیست. قابل توجه استیون پینکر و متفکرانی که فکر میکنن این یه فلسفه است که مثل عصای موسی دریا رو میشکافه و مرتب اوضاع رو بهتر میکنه. باز با مراجعه به داده های تاریخی بایگانی ها، گریبر میگه که سرمایه‌داری در بیشتر طول تاریخ حقوق‌ها رو به صورت میانگین تاریخی بین 1 سال تا 18 ماه بعدتر پرداخت میکرد. یعنی همیشه معوقاتی وجود داشته و کارگر هیچ چاره‌ای نداشته جز اینکه وام بگیره و اون آشغالا و نخاله ها رو از کارخونه جمع کنه ببره خونه و زن و بچهش با اونها یه چیزی درست کنن اونها رو بفروشه و در حقیقت با خنزر پنزر فروشی و خوشه چینی بوده که این کارگر روزگارشون رو میگذروندن. و در نهایت از همه اینا این نتیجه رو میگیره که آدم اسمیت یک آرمانگرا بود، یوتوپیانیست بود، یک کسی نبود که با یه دیدگاه ریاضی و مشاهده واقعیت موجود نظر داده باشه. آدم اسمیت جهانی رو تصور کرده بود که آدما میتونن بر اساس نفع شخصیشون رفتار بکنن، یعنی اونقدر آزادی دارن که بر اساس نفع شخصیشون رفتار بکنن. در چنین جهانی دین، قرض، گناه، کردیت وجود نداره و این یه مدل سازی ذهنی بود که آدم اسمیت ایجاد کرد و اینو نباید با واقعیت اشتباه بگیریم. در جهان واقعی میزان انرژی آدما با همدیگه برابر نیست، یعنی بعضیا کمن، بعضیا زیادن، بعضیا هیچ کردیتی ندارن، در 7 آسمون یک ستاره ندارن، بعضی هستن که به اشکال مختلف برای خودشون کردیت ایجاد کردن و این نابرابری ها در طول زمان مدام تشدید میشه مگر اینکه ما این سیستم رو از بیرون تعدیلش بکنیم. تعدیل های ما گاهی وقتا فاجعه باره، گاهی وقتا حماقت آمیزه، شبیه اون چیزی که به صورت تاریخی در شوروی اتفاق افتاد. ولی اگه این کار رو نکنیم، در دراز مدت کارگر تبدیل به مهندس شرکت اپل نمیشه، بلکه در دراز مدت کارگر تبدیل میشه به صرف رعیت، برده و نهایتا همه چیزشو میبازه. اما یه نکته بامزه و خیلی عمیق گریبر اینجا میگه. میگه که سرمایه‌دارا خودشون از دید سایکولوژیک اینو میدونن و به خاطر همینم همیشه در تمام عمرشون نگران آخرالزمان بودن. شما میبینید که تفکرات آخرالزمانی در آمریکا خیلی بیشتر ظهور میکنه تا مثلا کشوری مثل چین. ما از چین این رو هی نمیشنویم که دنیا همین فردا تموم میشه. ولی بسیاری از آمریکایی‌ها پرپرن، یعنی همشون مقدار زیادی اسلحه دارن، رفتن در نیوزیلند یا جایی سنگر خریدن، مواد غذایی ذخیره کردن و غیره و غیره. میگه این از عهد ویکتوریا وجود داشته، از اون زمانی که سرمایه‌داری ناگهان به صورت انفجاری رشد کرد و همیشه سرمایه‌دارا تو جمعای خودشون میگفتن که مردم به زودی ما رو دار میزنن. حتی در آمریکا در شیکاگو جالبه، میگه که سرمایه‌دارای کلان رفتن تو خیابونی خونه خریدن که به پاسگاه ارتش میرسید و این خیلی خنده داره که سرمایه‌داری همیشه نگران این بوده که در حقیقت بازار متلاشی بشه و سقوط بکنه، اما تا الان کم و بیش ادامه پیدا کرده. از اون ور سوسیالیسم همیشه فکر کرده بوده که پایداره و به اون شکل تو شوروی نابود شد. در صفحات پایانی کتاب یه داستانی گریبر نقل میکنه که ما خب فکر میکنم خیلی ها که به موضوعات اقتصادی علاقه دارن در این سالهای اخیر زیاد شنیدن و اونم این بحث جدا شدن طلا، آنپک شدن طلا و دلار از هم دیگه بوده. در سال 1971 نیکسون به دلیل حجم قرض‌های جنگ ویتنام اومد و دلار رو، واحد دلار رو از معادل طلا جدا کرد. در اون زمان هر اونس طلا 35 دلار بود و این رابطه بود که همیشه حفظ می‌شد. یعنی به صورت تئوری کشورهایی که دلار دستشون بود با آمریکا معامله کرده بودن میتونستن برن به خزانه داری آمریکا بگن این دلار شما، این اسکناستون، لطفاً معادلش رو به طلا به ما پرداخت بکنید و این کار رو شارل دوگل از فرانسه کرد، مطالبه طلا کرد و کشورهای بیشتر اومدن چون ترسیدن که آمریکا به دلیل قرضی که بالا آورده بود در جنگ ویتنام نتونه طلاها رو بده، همه هجوم بردن که زودتر طلاهاشون رو بگیرن. قیمت طلا بالا رفت، قیمت دلار پایین اومد. بیشتر طلا در دست آمریکا بود چون آمریکا تعهدشو زد زیرش که اگه کسی اسکناس آورد بهشون طلا بده و دلارا مون دست کشورهای فقیر. به این ترتیب ثروت به اغنیا منتقل شد، یعنی آمریکا توافقات جداگانه با کشورهای کرد که به بعضیا حاضر بود طلا بده، بعضی میگفت همون شما پول کاغذی خوبه دستتون باشه و این یکی از مواردی بود که جابجایی عظیم ثروت در دنیا اتفاق افتاد. طلای رزرو آمریکا در 2 منطقه نگهداری میشه. طلای خزانه داری در فورت ناکس نگهداری میشه و طلای بانک مرکزی یا فدرال ریزرو در شماره 33 خیابان لیبرتی 5 طبقه زیر زمین نگهداری میشه که خیلی هم نزدیک به محل سازمان تجارت جهانی برجای دوقلو، حدود 10-15 دقیقه پیاده روی اینا اصلا فاصله دارن. طلای فدرال ریزرو که در زیر زمین نگهداری میشه در حدود 100 تا خزانه یا والت صندوق نگهداری میشه، یعنی 100 تا کشور حساب دارن و هر کدوم نام خودشونو دارن. این کشورها وقتی که با هم دیگه مبادله میکنن این امکان وجود داره که با لیفتراک بیان شمشای طلا رو از خزانه یکی از این کشورها به کشور دیگه منتقل بکنن، ولی معمولا انتقال طلا، طلایی که متعلق به خود آمریکا هست، طلای امانی نیست، به هیچ کدوم این 100 کشور اتفاق نمیفته. یعنی شما حساب کنید کشور الف و کشور ب میتونن یه اوردر بدن به خزانه داری آمریکا که با طلا ما با همدیگه معامله کنیم و به صورت فیزیکی این طلا بین صندوق امانات اینا جابجا میشه، ولی طلای آمریکا به صورت فیزیکی به کشور دیگه انتقال پیدا نمیکنه. و گریبر میگه که و این از زمان دستور نیکسون در 1971 به این شکل هستش. قرض آمریکا به هیچ کشوری هرگز پرداخت نمیشه. کشورها باید اوراق قرضه آمریکا رو بگیرن و قبول بکنن و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تضمین میکنن که جز آمریکا در جهان همه باید قرضشون رو بدن. این یکی از همون چیزایی هستش که در طی همین مناقشات اخیر، جنگ اوکراین و غیره، زیر سوال رفته و وقتی صحبت از این میشه که کشورها باید به نظم جهانی پایبند باشن، منظور همین سیستم تبادلی هستش که در 5 طبقه زیر زمین انجام میشه. کشورهای سعی کردن که از این نظم خارج بشن. شرق آسیا بعضی کشورها بودن، آرژانتین بوده، عراق بوده، الان دیگه جدیدترینش همون روسیه است. و کشورهایی هم بودن که برای مدت طولانی سعی کردن که سرشون رو بندازن پایین و این نظم رو بپذیرن. مهمترین این کشورها چین بوده که اوراق قرضه آمریکا رو پذیرفته و بزرگترین کشوری که آمریکا بهش مقروضه همین چین هستش. و این سیستم هم به نفع آمریکا بوده برای مدت طولانی و هم به نفع چین بوده. از این جهت به نفع چین بوده که گریبر میگه چینی‌ها با مغول‌ها هم همین کارو کردن. یعنی با ثروت در مغول‌ها رخوت ایجاد کردن و نهایتاً موفق شدن که مغول‌ها رو از کشورشون بیرون کنن. یکی از استدلالات اقتصاددانایی مثل میزز و فرگوسن همیشه این بوده که ببین، وام به معنی فقر نیست. این اتفاقاً به معنی ثروته. کسایی که وام زیاد دارن یعنی پول دارن و وام دهنده ها نیستن که پول دارن، بلکه کسی که وام گرفته یه جوری سپرده گذاری کرده و این یک نوع دموکراتیزاسیون کردیته و فقر از وام نمیاد، از نبود وام میاد. اونی که هیچ وامی به هیچ کجا نداره این آدم واقعا فقیریه و در حقیقت داره از کردیت، سیستم کردیت یه جوری دفاع میکنه. میخواد بگه که شما حتما کردیت داشتی که وام گرفتی. پاسخ دیوید گریبر اینه که به مرور زمان وقتی اونایی که کردیت ندارن زیاد میشن باید چی کار بکنن. یعنی کسایی که اصطلاحاً در سیستم‌های غربی کردیت وردی نیستن، مثلا مهاجران، مثلا در رکودهای قبلی همه ثروتشون رو از دست دادن. فرض بکنید که در حساب بازنشستگیشون مثلا در آمریکا همه پولشون در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده بوده و در این تلاطم‌های اقتصادی همه چی نابود شده. اینا دیگه کردیت وردی نیستن. اینا باید چیکار بکنن؟ چرا کردیت وردی نیست؟ یعنی وقتی اعتبار بر پایه ریاضی قرار گرفت، انسان‌هایی که اعتبار ریاضی ندارن ولی اعتبار انسانی دارن، اینا باید چی کار کنن؟ کشورهایی که اعتبار ریاضی زیادی ندارن، منابع زیادی ندارن که بخوان به حراج بذارن، اینا باید چی کار بکنن؟ و در نهایت پاسخی که گریبر میده اینه که باید مثل همون فراعنه، که ما فراعنه رو به عنوان منصفترین فرمان روایان زمین نمیشناختیم، ولی میگه مثل فراعنه، مثل بابل و آشور، ما باید به صورت ادواری همه قرضا رو لغو بکنیم. فراعنه این کارو میکردن، در صورتی که در دنیای مدرن حداقل چند قرنه که این اتفاق نیفتاده. در پایان کتاب این کشف رو که معامله پایاپای نبود که تبدیل به پول شد که اول کتاب نقد کردیم، این رد افسانه آفرینش اقتصاد رو به مارسل موس نسبت میده. مارسل موس یک انسانشناس فرانسوی قرن بیستمی هستش، یعنی دیوید گریبر اینو از پیش خودش نیاورده. اما خب کسی بوده که بهتر از همه این رو در قالب یک کتابی با روایت و شواهد و دلایل و استنادات منسجم نقل کرده و دو دلیل رو هم میاره که صحبت کردیم که چرا این افسانه ادامه پیدا کرده. یکی این هستش که اقتصاددانا اغلب از تاریخ خبر ندارن، یک تئوری دارن و بر اساس اون تئوری میان چری پیکینگ میکنن و فرازهای از تاریخ رو انتخاب میکنن به عنوان شواهد خودشون و به همه تاریخ نمیتونن نگاه بکنن. و دومین دلیلی که این افسانه اتفاق افتاده اینه که سکه ها در حفاری ها در باستان شناسی به دست اومدن، فسیل داشتن سکه ها، در صورتی که کردیت اعتبار شفاهی در تاریخ فسیلی نداشته که به دست ما برسه. در پایان برداشتی که من از این کتاب داشتم این بود که نفی سرمایه‌داری نیست، نفی مالکیت شخصی نیست. چیزی که گریبر میخواد به ما بگه اینه که ما باید به صورت آگاهانه حواسمون به این باشه که این بازی اقتصاد، این چرخ اقتصاد میتونه مدام خشنتر و خشنتر بشه و قربانی بگیره. باید از بیرون سیستم سرعت حرکت این چرخ رو کنترل کرد. گاهی وقتا لازمه که برای برابر شدن زمین بازی، مساوی شدن شرایط، تمام قرض‌ها و دیون کاملا لغو بشن یا در فیلدهای زمینه‌های در اقتصاد این اتفاق بیفته. و این خوشبینی به فری مارکت که مثل قوانین بیولوژی و زیست شناسی عمل میکنه این حقیقت نداره. قوانین اقتصاد با قوانین جهان داروینی متفاوتن و اکتورها بازیگرهای دیگه‌ای در این زمینه کار میکنن. کتاب از نظر حجم عقاید جدید و بدیعی که مطرح میکنه واقعا بی‌نظیره و در اینجا من فقط تونستم تیتروار بعضی از این اندیشه ها رو مطرح بکنم و ارتباطشون رو با همدیگه تا حدودی صحبت بکنم. فکر میکنم 19 ساعت فایل صوتی بود. نسخه فیزیکی انگلیسی کتاب 560 صفحه است. کتاب بسیار متراکمیه و من مطمئنم کسایی که رشتهشون تاریخ انسانشناسی اقتصاد یا علوم سیاسی هستش خیلی خیلی بیشتر از من میتونن از این کتاب برداشت بکنن. حتما توصیه میکنم که اصل کتاب رو بگیرید و بخونید. یکی از اون کتابایی که حتما ارزش داشتن داره و یک دید کلان میان رشته ایجاد میکنه. بعضی از این اندیشه ها قبولش برای آدم سخت، باورهای قبلی آدم رو به چالش میکشه. اون جاهاش هم خوبه و میشه با متون دیگه مقابله کرد و این اندیشه ها رو به آزمون گذاشت. الزامی نداره که حتما در بست آدم اینا رو بپذیره. در دوران اخیر کتابای کمی ان که به این شکل باورهای عمومی رو به چالش بکشن و اینا ارزشمندن و غنیمتن. از اینکه شنیدید متشکرم.